هولاکو پس از پیروزی بر اسماعیلیه به شهر همدان رفت و آن را به عنوان مرکز فرماندهی خیش برگزید. آنگاه نامه‌ای به خلیفه عباسی معتصم بالله نوشت و او را به خاطر نفرستادن سپاه در اثنای جنگ با فرقه اسماعیلیه نکوهش کرد و از او خواست که دژها را ویران و خندقها را پر سازد و بلاد را به پسرش تسلیم کند. هولاکو نامه‌اش را با این گفته به پایان برد که اگر خلیفه به نصیحت او گوش دهد از کینه وی می رهد، وگرنه سپاهیانش را در معرض شکست از جانب سپاهیان مغول قرار می دهد، همان سپاهی که سپاهیان خوارزم و ایران را شکست دادند. خلیفه معتصم شرف الدین ابن جوزی را با نامه ای نزد هولاکو فرستاد و از او خواست که از غرورش دست بکشد و به بلاد خیش بازگردد. در این نامه آمده بود: تو خود را فوق همه عالم قرار داده ای و گمان کرده ای که فرمان تو فرمان قضاست. چگونه از من چیزی را می خواهی که قدرت اجرای آن را نداری؟ آیا خیال کرده ای که تو با هوش و قدرت سپاه و شجاعت خود ستاره ای از ستارگان را به اسارت خواهی گرفت؟ آنگاه عظمت خلافت را به او یادآوری کرد و گفت: همانا گروه های فراوان سوار و پیاده آماده کارزار و منتظر اشاره من هستند که به هنگام انتقام آب دریاها را هم می خوش کنند. آنگاه نامه را با این گفته به پایان برد: با خندقها و دشهای رعیت من چه کار داشتی؟ راه دوستی را در پیش گیر و به خراسان بازگرد و اگر اراده جنگ داری لحظه ای درنگ مکن و هنگامی که عزم کردی بهانه میاور. من با هزارها سوار و پیاده مجهز آماده فرو رفتن در دریای جنگ هستم. تبادل نامه میان هولاکو و معتصم هیچ اثری نداشت و بروز جنگ اجتناب ناپذیر گردید. هولاکو تصمیم به تصرف شهرهای سر راه بغداد گرفت. هنگامی که پس از اطمینان به انجام این کار طبق عادت مغولان در هنگام جنگ رأی منجمان را جویا شد، حسام الدین منجم که به خلیفه تمایل داشت کوشید تا هولاکو را از عزمش منصرف کند و گفت: هر پادشاهی که تا این لحظه بر دشمنی فرزندان عباسی جسارت ورزیده و متعرض شهر بغداد گردیده، حکومت او زوال و زندگی او پایان یافته است. اگر از پندهای من سر باز زنی و به رأی خود تمسک جویی، این مصیبت ها پیش آید: مرگ اسبان، ابتلای لشکریان به امراض گوناگون، طلوع نکردن خورشید، نباریدن باران، پیدایش زمین درزهایی که جهان از آن برنج بیفتد و ویرانی زمین. اما خواجه نصیرالدین طوسی که با تألیفاتش در دین، اخلاق، نظام حکومت و نجوم مشهور است، جانب امرای مغول را که معتقد به ضرورت نبرد با بغداد بودند گرفت. او وقوع بلا در مرکز خلافت در اثر سقوط آن را بعید شمرد و به هولاکو گفت: بسیاری از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در راه دفاع از دین کشته شدند و هیچ بلایی رخ نداد. بسیاری از مردم بر بنی عباس خروج کردند و هیچ رنجی به آنان نرسید و در این باره به طاهر ابن حسین مثل زد که امین را کشت. هنگامی که هولاکو توانایی استیلای بر بغداد را در نیروهایش دید، شروع به اجرای نقشه‌های جنگی خود کرد که در اثنای اقامت خود در همدان کشیده بود. او همه نیروهایش را برای محاصره شهر بغداد گسیل داشت. با حمله به بغداد در سال 656 هجری آنچنان فاجعه‌ای پدید آمد که زن و مرد خود را در آب می‌افکندند و هرگاه یکی از ملاحان شخصی را در زورق می‌نشاند و از جانبی به جانب دیگر دجله می‌برد، دستبندی از طلا یا جامعی زربفت یا چند دینار اجرت می گرفت. مردم چیزی نمی دانستند جز این که پرچمهای مغول بر باروی بغداد در برجی به نام برج عجمی نمایان گشت. این برج کوتاه‌ترین برج‌های دیوار بود و سپاهیان سلطانی بر آن هجوم آورده و داخل گردیدند. آنان چندان زخمی و کشتار و تاراج کردند که شنیدن مجمل آن سنگین است، چه رسد به آن که تفصیل داستان نقل شود. در روز یک شنبه چهارم سفر سال 656 هجری، خلیفه به ملاقات هولاکو بیرون آمد، در حالی که سه فرزندش یعنی پسر بزرگترش ابوالعباس، احمد، پسر میانیش ابوالفضایل، عبدالرحمن و فرزند کوچکش ابوالمناقب مبارک همراه او بودند. نیز 3000 تن از قاضیان، فقیهان، صوفیان، امرا و اعیان شهر با خلیفه آمدند. هنگامی که این کاروان به جایگاه هولاکو نزدیک شد، همگی از خلیفه مخفی شدند و جز 17 نفر باقی نماندند. استراب خلیفه نزد هولاکو آشکار بود. هولاکو به او گفت: تو میزبان و ما میهمانیم، پس آنچه لایق ماست حاضر کن. استراب خلیفه به حدی رسید که جای کلیدهای خزانه‌اش را از یاد برد. دستور داد تعدادی از قفل‌ها را شکستند و برای هولاکو 2000 جامه و 10000 دینار و بسیاری از جواهر و نفایس حاضر ساختند. هولاکو به آنها اهمیتی نداد و همه را به عمرایش بخشید و به خلیفه گفت: اموالی که روی زمینداری آشکار است و آن مال بندگان ماست. بگو دفینه چه مقدار داری؟ چیست و کجاست؟ خلیفه به حوضی پر از طلا در حیات قصر اعتراف کرد. زمین را کندند و حوضی پر از زر سرخ دیدند که همه قالب‌هایی به وزن 100 مثقال بود. زنان قصر را شمردند، تعدادشان 700 زن و کنیز بود. هولاکو از خلیفه خواست که به ساکنان بغداد دستور دهد سلاحهایشان را زمین بگذارند و از شهر خارج شوند. خلیفه پیکی فرستاد که در میان راه‌های شهر به مردم ندا دادند سلاحهایشان را بیفکنند و از دشها بیرون روند. اما مردم گوش ندادند و هولاکو دستور به کشتن آنها داد و سپاهیانش آنان را به بدترین صورتی کشتند. این حوادث دردناک با قتل خلیفه معتصم و پسرانش ابوالعباس، احمد و ابوالفضائل عبدالرحمن پایان یافت. پسر کوچک خلیفه مبارک با سه خواهرش فاطمه، خدیجه و مریم نیز اسیر گردیدند. دوستان شنونده، برنامه ما در اینجا به پایان رسید و همه شما شنوندگان گرامی را به خداوند سبحان می سپاریم. خدا نگهدار. Thank you.
عصرتون بخیر دوستان خوب شنونده، اینجا رادیو ایرانه و ما با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز 18 جمادی الثانی و روز یک شنبه 20 جمادی الثانی مصادف است با ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. برای شما عزیزان آرزوی بهترین ها رو داریم پیشا پیش این میلاد با سعادت، ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین روز زن و روز مادر رو به همه شما خوبان تبریک و شاد باش عرض میکنیم و دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید و اینک سلام.
و اینک و اینک سلام سلام. مهربان همیشه یار، بانی لبخند و شادکامی، الهی به امید تو. بهمن ماه آغاز شده و مثل همیشه با خودش بوی گل سوسن و یاسمن آورده. روزای عیدانه ای در پیشه، داریم نزدیک میشیم به سال روز میلاد مبارک یاس معطر خانه پیامبر. وقتش رسیده که بگیم و اینک سلام. سلام. سلام به زن و شوهرایی که با هم حرف میزنن ولی سعی میکنن صداشون بالا نره. یه وقتایی کارشون به جر و بحثم میکشه ها، ولی همیشه آهسته. قانونشون اینه که حتی در اوج عصبانیت صدا رو بالا نبرن. یک ساعت تمام توی اتاق با هم حرف میزنن و بحث میکنن، همزمان بچه هاشون بیرون اتاق تلویزیون میبینن و متوجه نمیشن. وقتی از اتاقم بیرون میان حرفای همدیگر رو شنیدن، تا حدودی هم به تفاهم رسیدن و از همه مهمتر روی لب هر دوشون لبخند.
و اینک سلام.
خیلی از زن و شوهرها از اول زندگی مشترک اینجوری نبودن، ولی کم کم یاد گرفتن که اینجوری مشکلات و دلخوری هاشونو چاره کنن. کم کم یاد گرفتن که با مدارا و حوصله مندی نشاط مؤمنانه رو به زندگیشون پاگشا کنن. چه هم نشینی بهتر از سلام. و اینک سلام بر زن و شوهرهایی که کم کم یاد گرفتن که از جلوه های زندگی زیبا و صبورانه حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام الگو بگیرن و برای همسرشون بهترین زوج باشن. شیرینی داستانک امروز پیشکش به شما.
این همه زن و شوهرها، عزیز آقا و بتول خانمم یه وقتایی حرفشون میشد. خیلی وقتا تقصیری هم نداشتن، پیر شده بودن و کم حوصله و بهونه گیر. یه وقتایی عزیز آقا گیر میداد به بتول خانم که چرا قضات اینجوری شده. یه وقتایی هم بتول خانم شاکی میشد از عزیز آقا که این چه سبزیایی خریدی. پیری گوشو سنگین میکنه. یه وقتایی حرفای همدیگر رو اشتباه میشنیدن و شاکی میشدن از همدیگه، ولی خدا رحمتشون کنه، نمیذاشتن جر و بحثشون کشدار بشه. عزیز آقا همیشه اعصاب و شال و کلاهش دم در بود. به بتول خانم میگفت این خونه و اینم زندگیت، بمون همینجا که من رفتم، دیگه هم بر نمیگردم. بتول خانمم میگفت به سلامت، خوش اومدی، بفرما برو، راه بازه و جادم درازه. عزیز آقا از خونه میزد بیرون، یه چرخی توی محل میزد و آتیشش فروکش میکرد و یه ساعت بعد بر میگشت خونه. تو این مدت بتول خانم چای رو دم کرده بود، بدون اینکه حرفی بزنه یه چای میذاشت جلوی عزیز آقا و نیم ساعت بعد سر صحبت باز میشد. به همین سادگی.
حجت الاسلام قبادی، کارشناس اخلاق و سبک زندگی اسلامی، در همین زمینه برامون حرفایی دارن شنیدنی.
و اینک سلام، سلام بر اهل کسا و سلام بر همه شما رهروان راستین اهل بیت عصمت و طهارت، و سلام بر شما خوبان درگاه حق تعالی. چه داستان عجیبی رو شنیدیم و چه داستان پند آموزی. کاری که عزیز آقا انجام داد، از خونه رفت بیرون، یک کار بسیار پسندیده بود در تعابیر روایی ما، در داستانهای ما، در حکمتهای ما، در مباحث ما، در تجربیات ما مطالبی رو بحث کردن و مطالبی رو در واقع عنوان کردن که وقتی یه دعوای صورت میگیره، در حین دعوا وقتی انسان عصبانی میشه حرکاتی رو انجام نده یا حرکاتی رو انجام بدهد، یا به عبارتی چه کارهایی رو باید انجام بدهیم و چه کارهایی رو نباید انجام بدیم. اگر انسان حالا به هر دلیلی و به هر شکلی به دعوا رسید، دعوایی صورت گرفت مثل این خانم آقای عزیزی که داستانشون رو شنیدیم، در واقع اون برنامه ها رو و حرکات و سکنات رو اگر ما داشته باشیم یا نداشته باشیم، فعلی رو انجام بدیم یا ترک فعلی رو داشته باشیم، مطمئنن دعوا ختم به خیر میشه. همینطور که عزیز آقا انجام داد، وقتی که دعواشون شد با همسرشون، از خونه رفت بیرون، یک قدمی زد، یه مقداری حالش بهتر شد و دو مرتبه برگشت خونه و همسریشون هم چقدر خوب برخورد کرد، با آغوش باز استقبال کرد، در واقع با روی گشاده استقبال کرد و همسر رو پذیرفت و نهایتاً چای گذاشت و خوشبش کردن و مجدداً به حالت اولی و قبلی برگشتن. و میتونیم از این قصه و از این ماجرا درس خوبی رو بگیریم که ما دعواها رو هیچ موقع شروع نکنیم، و برای این گونه موضوعات هم اگر بخوایم الگو برای زندگی خودمون قرار بدیم در زندگی های مشترکی که امروز همه ماها داریم در خانواده خودمون، میتونیم الگو برداری بکنیم از زندگانی یگانه دختر نبی مکرم اسلام که در آستانه میلادش هستیم، یا در ایام میلاد اون بانوی عزیز هستیم که اسوه همه ماست، اسوه همه بانوان عالم هست. میتوانیم درس بگیریم هم از زندگانی حضرت فاطمه زهرا و هم از زندگانی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، که اینها 9 سال، این دو بزرگوار 9 سال زندگی مشترک داشتن با هم دیگه، اما در تاریخ نداریم، هیچ کجای تاریخ به نقل از چه اهل تسنن و چه شیعه، هیچ کجا نداریم که حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیها خدای نکرده با هم دعوا کرده باشن، یا به روی هم روشون به روی هم باز شده باشه، یا حرف نامربوطی به هم زده باشن، بلکه در طی این 9 سال همیشه به بهترین وجه ممکن با هم زندگی کردن، و انشاءالله ما هم اونها رو الگو و اسوه زندگی خودمون قرار بدیم و همه به ویژه جوانان عزیز این دو بزرگوار رو الگو قرار بدن و زندگی های شیرینی رو انشاءالله در کنار خانواده خودشون و در کنار همسر خودشون داشته باشن انشاءالله.
دل ما از شوق چون انار ترک خورده است،
که شنیدیم به فرزندان خود تا قیامت
سلام رساندیم.
که شنیدی به فرزندان خود تا قیامت سلام رسند.
و علیکم السلام.
و علیکم السلام.
و علیکم السلام حضرت مادر.
و علیکم السلام.
و علیکم السلام مادر.
یا فاطمه
یا فاطمه
یا فاطمه.
هر جایی که گره ها با انگشت همدلی و همفکری باز بشن بهشته. اصلا بهشت یعنی جایی که آدماش خاطر همو بخوان و بارها رو از روی دوش همدیگه بردارن. هر شهر و محله و خیابون و کوچه و خونه‌ای میتونه بخشی از بهشت همدلی و محبت و همیاری باشه. بهشت ساختنیه نه یافتنی. هر قفلی کلیدی داره که باهاش باز میشه. هر مشکلی هم راه حلی داره. اگه بگردیم حتماً پیداشون میکنیم. هم کلید قفلهای بسته رو، هم راه حل مشکلات رو، و هم نقشه رسیدن به یه زندگی پرنشاط. نشاط زندگیتون معنوی و پایدار. خدا نگهدار.
آب تشنه است، آب را نجات دهید. فرزندانمان را با طبیعت آشنا کنیم. زمین، درخت، هوا، پرندگان، کبیر و آب. کودکان آب را می شناسند. تراوت، جوشش، مهربانی، سخاوت، سرزندگی، شادی و بازی. نجات آب نجات زندگی است.
عصرتون بخیر. هر جا هستین بهترین ها رو برای شما عزیزان آرزو داریم. امروز هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:40 است. وقت مناجات و راز و نیاز با آفریدگار، با خدای مهربون. ازش بخوایم که دلمون رو به نور عشق خودش روشن کنه تا سجدگاهمون فقط و فقط درگاه او باشه.
یا
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، دل افسرده
الهی صدا
کن مرا، الهی
لحظه غروب خدای سلام
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام که میدیم یه دعوتنامه واضح به خوب بودن و در دامنه خوبی حرکت کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.
هممون دیدیم دیگه، میوه ها یا چیزهای مثل اون، هر چیزی که دارای یک بخش ارزشمند هست یه پوست دارن، یه چیزی که از این مغز و از این لایه درونی محافظت میکنه، یه چیزی که از این اصل ماجرا محافظت میکنه. حالا این اگر که این بخش ماجرا، این پوست، این قشر، این بخش محافظ، اگر خیلی کلفت بشه، خیلی مهم بشه، خیلی جدی بشه، جای مغز رو تنگ میکنه. دیدین خیلی از مثلا گردوهایی که پوست کلفت هستن، وقتی میشکنی میبینی پوک داخلش، بادمه انقدر پوستش کلفت شده داخلش جایی نمونده برای اینکه مغز رشد کافی بکنه. هرچی هم به اصطلاح از شیره درخت به این میوهش رسیده، صرف رشد پوستش شده، به مغزش چیزی نرسیده، برای همین به راحتی دور انداخته میشه، اصلا فایده نداره، بخش مهم و اصلیش بیفایده مونده. حالا از اون طرف هم اگر که پوست خیلی نازک بشه، بازم امکان آفت و آسیب خیلی زیاد هست. ماها برای اینکه من که میگم همه منظورم هستش، برای اینکه چیزی به جانمون بشینه، بایستی که قشنگ اجازه بدیم که به اصطلاح خیس بخوره تو ذهنمون، گوشه لبمون، تو جانمون، قشنگ خیس بخوره، مزهش به جونمون بشینه. چیزی که خوشمزه به جان ما نشینه، تش رفع تکلیف میکنیم. مثلا دیدین یه دارویی رو وقتی دوستش نداریم، حتی یه غذایی که ممکنه تو موقعهای دیگه مزهش خوشمزه باشه، مثلا اون مزهش رو دوست داشته باشیم، وقتی به عنوان دارو میخوریم اجباری هستش، فهمی از مزهش نداریم، مزهش نمی کنیم، درست نمی چشمش که کیف بکنیم، بیشتر از این که مزه داشته باشه واسه اون رو چیز باشه، رفع تکلیف میکنیم از خودمون، میخوریم که خورده باشیم که اون کاری که باید مثلا اتفاق بیفته. ولی اگر که خوشمزگیش رو احساس بکنیم، یعنی اگر از این پوسته رد بشیم، مزه اصلی این میوه رو بچشیم، این دوتا قابل مقایسه است. آیت الله فاطمی‌نیا که یک عمریه مثل هر بزرگ و فهمیده دیگری در دین دارن این حرف رو داد میزنن، باز هم از تفاوت این قشر و پوست برامون میگن. آیت الله فاطمی‌نیا حفظه الله.
حکمت 438. وقال علیه السلام: قربانت برم یا امیر المؤمنین، تو طبیب نفوسی، قلیل مدوم علیه، کمی که انسان به اون ادامه بده، حالا بعد از نماز عشاء دو رکعت نشسته رو همیشه میخونه، خیلی هم زحمت نداره، علاقمند ادامه میده. میفرماد این کمی که ادامه میدی چیه؟ خیر من کثیر مملول منه، از اون زیادی که تو ملول میشی میگه کی تمام میشه، این از اون بهتره. آی مردم، دستورات اهل بیت مندلای کتابات گوش نمیده کسی. کسی یعنی خیلی حرف بزنه آخر میان منحرفه. گفتیم اسلام دین کیفیت است نه کمیت. حالا اگر کسی حال داشت یه عمل طولانی انجام داد، خب التماس و دعا چه اشکال داره؟ حال داره، نشاط داره، اصلا تا صبح نماز خوند. نمازای سنگینی ما داریم گاهی وقتا، شاید مثلا بعضیش دو ساعت طول بکشه، بالاخره هست این چیزا. اما دیگه اینا تماما منوط است به نشاط. آی مردم، اینا طب اهل بیت، دست کم